آزادی، مجله شامگاهی.
درود فراوان به همه آنهایی که این لحظه ها به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی پیوستند. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. نشر اولی این مجله را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه برایتان من کیوم مرسی عطا معرفی میکنم
و من سید حسینی قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض میدارم و طی یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 24 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است.
در شهر دوشنبه این لحظه ها ساعت 7 شام است. ابتدا نشر اخبار جهان منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را این بیگاه همکار ما میرزا سلیمپور به عهده دارد و بفرمایید میرزا.
تشکر کیومرس و سلام شنونده گرامی. آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای تایید کرد که نامه رسمی ایران درباره جزئیات قرارداد هفته گذشته امضا شده میان ایران و ترکیه و برزیلیا را دریافت کرده و اکنون این نامه را برای بررسی در اختیار آمریکا و روسیه و فرانسه نیز خواهد گذاشت. این معامله در عوض سوخت هسته‌ای ارسال بیش از نصف اورانیوم اندک غنی شده ایران به ترکیه را در نظر دارد، ولی طلب قطع غنی‌سازی اورانیوم ایران را در بر نمی‌گیرد. ایران هم گفته که به غنی‌سازی‌اش در سطح بلندتر ادامه خواهد داد. آمریکا علاوه از این معامله اظهار ناخوشبینی کرده و خواستار اعمال تحریمات نو شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شده است. چین در آغاز مذاکرات اقتصادیش با آمریکا پیام مصالحت آمیز داده و عده سپرده است که طلبات داخلی را لجام زده موقع نسبتاً بازش به اصلاحات قربی یوان را حفظ کند. ماموریت رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اصلاحات قربی پولی ملی چین را برای حفظ توازن اقتصاد جهانی ضرور می شمارد. رهبر چین هو جینتاو در افتتاح مذاکرات دو روزه در پکین با وزرای خارجه و دارایی آمریکا هیلری کلینتون و تیم گیدنر گفت که پکین راه اصلاحات به تدریج قربی یوان را دنبال خواهد کرد. دولت افغانستان آغاز جرگه صلح را به علت مشکلات فنی و لوجستیکی دوباره به تاخیر گذاشت. این جرگه باید روز شنبه 29 می آغاز به کار میکرد، ولی اکنون تا 2 ایون موقوف گذاشته شد. در این انجمن شرکت تقریبا 1600 وکیل در نظر است، ولی انتظار نمی رود که کسی از طالبان در این همایش حضور پیدا کند. ازبکستان روای مردم توسط مرزهایش با تاجیکستان را محدود کرده، در این مرز ترتیب استثنایی روا را جاری کرد. ظفر رحیمجانوف کنسول ازبکستان در دوشنبه به رادیوی آزادی گفت تاشکند در پی بروز پولیومیلید یا خود فلج کودک در تاجیکستان مجبور به چنین اقدام شده است.
در گذرگاه راه آهن سریاسیه ولایت سرخاندریا در راه عبور و مرور مردم و سایل نقلیاتی و بارها محدودیت موقت جاری شده است.
شرکت راه آهن تاجیکستان از خبر داد که ازبکستان از 23 می دیگر باره حرکت قطارهای بارکش به ولایت ختلان را منع کرده است. در تاجیکستان مرحله دوم معرکه سراسری واکسین زنی از پولیومیلیت انجام یافته. 4 دوره این معرکه که تا 19 ایون دوام خواهد کرد از فلج کودک واکسین زدنی بیش از 1 میلیون طفل زیر سن 5 در نظر داشته شده است. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان 432 مورد احتمالی گرفتاری به پولیو ثبت شده و تا امروز وجود این بیماری در بدن 129 نفر اغلب اطفال تا 5 ساله تشخیص شده است. سروزیر سابق روسیه میخائیل کاسیانوف امروز در دادگاه مسکو گفت کرمل با محض قهری رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین از احزاب مخالف را مبلغ گذاری کردن میخائیل خودورکوفسکی به بازداشت او امر داده بود. کاسیانوف در پی مرافع با خبرنگاران چنین گفت:
من دلایل خودم را آوردم که انگیزه سیاسی داشتن این مرافع و یگان زمینه نداشتن اتهام اعلان شده را ثابت میکند.
با دنبال بازداشت خودورکوفسکی امپریای تجارتی او اساسا به شرکت های تحت نظارت دولت روسیه فروخته شد. بر اثر سیل و بارشات شدید شام یکشنبه در جنوب تاجیکستان 2 نفر هلاک شدند. یک کودک 11 ساله را هنگام پادبانی در ناحیه یاون سیل برده است و یک ساکن 25 ساله دوشنبه عین آبازی در شهر سربند غرق شد. این آفات به دنبال سیلخیزی های پرقربانی منطقه کلوب است که منجر به هلاکت دست کم 40 نفر و بینشان شدن بیش از 30 تن دیگر شد. و خبر دیگر از ایران است. ازدحام گردیم آمده در شهر خرمشهر سخن رئیس جمهور محمود احمد نژاد را برید. احمد نژاد در رسم تجلیل اسفالگرد 28 آزاده شهر بندری خرمشهر از زیر تصرف نیروهای عراق صحبت میکرد که برخی با نیداهای بیکار مانع سخنرانی او شدند.
خدمت شما با برنامه های گسترده
بنا به آمار رسمی میزان بیکاری در ایران به 25% رسیده است، ولی تاکنون اعتراض‌ها در زمینه‌های اقتصادی کمتر مشاهده می‌شد.
نشر اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان چون اینده در تفصیل ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم شد و تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر وقت برایتان مناسب میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
بله دوستان عزیز، در هر لحظه برایتان موافق به نشانی های www.azadi.org و یا azadi.tj.com بزنید و اخبار و گزارش و بررسی و صحبت های برنامه ما را پیدا کنید و همچنین اظهار نظر کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و حالا سرخط چند گزارش اصلی نشر اولی مجله شامگاهی.
تاشکند باز راه بندی می کند. ازبکستان حرکت قطارها با مال و کالا برای تاجیکستان را دوباره متوقف کرد.
فلج روابط را فلج می سازد. کشورهای همسایه تاجیکستان از امکان ورود مریضی فلج اطفال اظهار نگرانی می کنند.
و آیا در قرقیزستان هم حزب اسلامی تأسیس خواهد شد؟ نشست اسلام و دموکراسی، روندهای سیاسی با نظرداشت ارزش‌های روحانی در شهر بیشکک. سرخطی چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و اما دوام برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگانی ارجمند روشن بگردد. این نشر مجله شامگاهی را از موضوع نزاع میان تاشکند و دوشنبه در مورد نگه داشتن قطارها با مال و کالای تاجیکستان در ازبکستان شروع میکنیم. مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان که تا دو هفته پیش از ازبکستان برای رها کردن یک بخشی واگن‌های صاحبکاران تاجیک توصیف میکردند، حالا میگویند که از دو روز پیش یعنی از روز 22 می حرکت واگن‌های حامل بارهای مختلف با قلمرو ولایت خلتان در جنوب تاجیکستان دوباره قطع شد.
به گفته مسئولین راهی آهن تاجیکستان، هم اکنون در قلمرو ازبکستان همسایه حدوداً 1000 واگن‌هایی که باید به سمت ولایت ختلان حرکت می‌کردند باز داشته شده است. جانب ازبکستان تخریب قطعه راهی قطار اموزنگ ترمیز را از علت اصلی این امر عنوان می‌کند، ولی مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان میگن که کشور همسایه به آنها برای بازسازی این قطعه را اجازه نداده است.
و طبیعی است که وضع به حقوق پیوسته باعث نگرانی تاجران و صاحبکاران تاجیک شده است و آنها حیرانند که چگونه واگن‌ها با بار و کالایشان را از بند ازبکستان رها کنند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خورشید همدم، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
اگرچه پیامدهای وقوع سیل در جنوب تاجیکستان به خصوص در شهر کولاب ولایت ختلان مایه ترحم ازبکستان در زمینه رها کردن واگن‌های حامل و بار و کالای تاجیکستان گردید، اما این امر دیر ادامه نکرد، زیرا به تاکید مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان پس از رهایی 262 واگن که عمدتاً از مواد خوراکه و مصالح ساختمانی عبارت بودند، جانب ازبکستان حرکت قطارها به سمت ولایت ختلان را دوباره متوقف کرد. اندری تروپین، یک مسئول شرکت راه آهن تاجیکستان، با رادیو آزادی گفت:
از تاریخ 22 می تا کنون هیچ یک واگن از طریق ایستگاه قرغان تپه وارد تاجیکستان نشده است و گمان است که اجازه ورود را پیدا کند. دلیل این امر روشن نیست، اما به اطلاع ما در مرز ازبکستان 969 عدد واگن های سمت ختلان حامل بار و کالا به خصوص مواد سوختی، سیمنت و دیگر تجهیزات ضروری برای اقتصاد تاجیکستان در بند هستند. واگن‌هایی که از طریق ترانزیت از روسیه، قزاقستان، ایران و دیگر کشورها به تاجیکستان باید برسد.
ظفر رحیم‌جانوف، کنسول سفارت ازبکستان در دوشنبه، مورد دوباره بازداشت قطارهای تاجیکستان در مرز کشورش را تایید کرد، ولی سبب آن را چنین شرح داد:
به اطلاع شرکت راه آهنی ازبکستان، به سبب نااستواری منطقه سیسمیکی، پیامدهای ریزش سیل و نبود ذخیره های مالی و فنی، این شرکت نمیتواند ترمیم و بازسازی قطعه راه ترمیز اموزنگ را انجام دهد. این وضع به طور مستقیم به حرکت قطارهای سمت قرغان‌تپه ولایت خطران تاجیکستان اثر گذاشته است.
اما شرکت راه آهن تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قطعه راه تخریب شده ترمیز اموزنگ را که 11 کیلومتر را تشکیل می‌دهد از حساب خود ترمیم و بازسازی کند. به گفته مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان، با آنکه صاحبکاران و تاجرانی که واگن‌های بار و کالاهای آنها در مرز ازبکستان ماه‌ها باز در بند است، از این وضع نگرانند و همیشه با عرض و شکایت به آنها مراجعه می‌کنند، اما در برآورده کردن نیاز آنها دست کوتاه هستند. از سوی دیگر، سفر اخیر همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان به تاشکند و دیدارش با ولادیمیر نوروف همتای ازبکش در حاشیه نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای نتوانسته است تا اندازه این مشکل را حل کند. هرچند دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان میگوید
جانب ها تاکید داشتند که برای باز هم مستحکم کردن دوستی و همکاری مناسبت های نزدیکتر در همه سطح ها در کار است و این مناسبت ها این تماس ها باید فعالتر صورت بگیرند.
ضمن حدود 4 ماه است که موضوع بازداشت بیش از 2000 قطار حامل مال و کالای تاجیکستان در مرز ازبکستان با مشکل اصلی در مناسبات میان دو کشور تبدیل شده انگیزه های سیاسی و اجتماعی را کسب کرده است. پس سوال مطرح نیز این است که وزیران خارجه تاجیکستان و ازبکستان فعال کردن کدام مناسبات و تماس ها را در نظر دارند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
توقف دوباره حرکت واگن‌های حامل بار و کالا از جمله واگن‌های بنزین تاجیکستان در مرز ازبکستان. شنونده عزیز، در ادامه برنامه ما به مشکل میانی تاشکند و دوشنبه برمیگردیم و همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. تا آن دم با ما باشید. تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ادامه برنامه باز هم از موضوع های داغ تاجیکستان، وضع بیماری پولیومیلیت و یا فلج اطفال در تاجیکستان همانو نگران کننده باقی میماند. هرچند وزارت بهداشت کشور اخیرا خبر داد که دوره دومی معرکه سرتاسری امگذرانی ضد این بیماری را انجام داده است و در صورت عموم وضع مریضی فلج نظر به چند روز پیش بهتر شده است، اما کشورهای همسایه تاجیکستان از خبرها درباره خروج این بیماری سخت در تشویش افتادند و تصمیم گرفتند که چاره‌های بهداشتی را تقویت بدهند.
خوب، از این چاره‌ها اولین شده از میان کشورهای منطقه البته ازبکستان خبر داد و اعلام داشت که مرزهای خود را با تاجیکستان موقتاً بسته است. از این پیش طوری گفته بودیم روسیه بر اثر آشکار شدن فلج اطفال در تاجیکستان از چاره‌های قطعی کار گرفته، از جمله ورود کودکان تا 6 ساله تاجیک به روسیه را منع و همزمان از تاجیکستان به روسیه انتقال دادن کودکان روس را طلب کرده بود. این موضوع را همکار ما حرمگلی قادر پیگیری کرده است.
ظفر رحیمجانوف کنسول ازبکستان در دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت بنابر سرایت بیماری پلیومیلید یا خود فلج اطفال در تاجیکستان، ازبکستان مرزهایش با تاجیکستان را مسدود کرده است.
در گذرگاه راه آهن سریاسیه ولایت سرخاندریا در راه عبور و مرور مردم و سایل نقلیاتی و بارها محدودیت موقت جاری شده است.
با گفته کنسول ازبکستان، برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در عبور و مرور گذرگاه ها شرایط مخصوص جاری کرده شده است. برای خادمان دیپلماتی و افرادی که به مراسم تعزیه می روند و یا بیمار هستند اجازه گذر داده خواهد شد. کشورهای دیگری آسیای مرکزی، ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان نیز چاره های نظارتی بهداشتی را تحکیم بخشیدند. سازمان جهانی بهداشت اطلاع داده است که در روسیه نیز تدبیرهای بهداشتی نسبت پیشگیری از بیماری پلیومیلیت تقویت یافته است. و همین سازمان در تکیه به سرچشمه های خبری روسیه گفته است که در ایرکوتسک تشخیص وجود وجود انگیزه پلیومیلیت در جسم یک کودک نموهای تاجیک را تصدیق نمود و حالا این کودک در زیر نظارت طبیبان قرار دارد. روسیه تصمیم گرفته است که امگذرانی گروه‌های واسپ‌پذیر را در قلمروش ادامه دهد. سازمان جهانی بهداشت همچنین اطلاع داد که در تاجیکستان انگیزه بیماری پلیومیلیت در تن بیش از 429 نفر به قید گرفته شده است و از این تعداد 129 نفر گرفتار بیماری به اصطلاح فلج شدید کناره شدند. از 129 نفر دلیل آشکار شده 27 نفرش کودکی تا 1 ساله، 80 نفر از 1 تا 5 ساله، 15 نفر از 6 تا 14 ساله و 7 نفر سن بلوغت تا 15 و از آن هم بالا بوده است. شمس‌الدین جابیروف رهبری مرکز جمهوریوی این تامین کنی وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید که دور دوم معرکه ایم کنی در کشور با آخر رسید و 99 درصد اطفال به ایم فرا گرفته شد.
معرکه یکم از چهارم تا هشتم بود، دوم از 18 تا 22، سوم از 1 تا 5 میلیون، چهارم از 15 تا 19 میلیون.
اخسار رحیم یک ساکن شهر دوشنبه میگوید که دور دوم معرکه ایم گذرانی خاتمه یافت، اما تاکنون مردم آگاهی کامل درباره ضرورت ایم گرفتن و بیماری فلج را ندارند و بهتر اون است که میگوید تو در برابر ایم گرفتن کارهای فهماندهی نیز به راه مانده میشد تا سطح فرهنگ بهداشتی مردم هم بهتر میشد.
در مورد بیماری که خیلی بیماری خیلی اوکیدات و دورای خیلی مردم اصلا که درمونده اومدن اصلا روزه نفهموندن.
اصلا مبارزه سراسری بر ضد پولیو با اشتراک سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و سازمان روتر اینترنشنال در سال 1988 شروع و در سال 2003 مؤلفان برنامه ابراز داشتند که سرایت سراسری پولیو 99 درصد کاهش یافته است. در ممالک غربی نشانی از این انگیزه نمانده، ولی در افغانستان، هندوستان، نیگریه و پاکستان به طور منظم حادثه های سرایت انگیزه پولیو تشخیص می شود. پول ادواهی که رئیس برنامه مبارزه با پولیو در نیگریه که از طرف یونیسف سرپرستی می شود گفت است در سال 2003 اونها مجبور بودند که مدت اجرای برنامه را متوقف کنند، زیرا در بین مردم آوازه ها پخش شده بودند که گویا واکسن خود سبب توسعه بیماری پلیومیلیت می باشد. ولی به قول ادواهی که امروز ساکنان نیگریه خود به نزد طبیبان رفته درخواست میکنند که کودکانشان را بر ضد پولیو ایم کنند. همین گونه سر و صداهای عمومی نیز در تاجیکستان در مورد آن که کمک های بهداشتی خود باعث انگیزه بیماری ها هستند جا دارند. طبق اطلاع سازمان بهداشت که چندین سال به این طرف در تاجیکستان بیماری پلیومیلیت به قید نگرفته بودند و اپیدمی اخیر کاملا غیر منتظر بوده است.
نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی از خبرها درباره خروج مریضی فلج اطفال در تاجیکستان.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
مجله شامگاهی را میشنوید و ما این مجله را با بررسی مسائل منطقه پی میگیریم. اسلام و دموکراسی، روندهای سیاسی با نظرداشت ارزش‌های روحانی، این موضوع صحبت میز گرده بود که اخیراً در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار شد. در این نشست یک هیئت از تاجیکستان در صدر محی الدین کبیری، وکیل مجلس نمایندگان و هم رئیس حزب نهضت اسلامی، تنها حزب سیاسی اسلامی در منطقه شرکت داشت.
بله، و در این نشست درباره ضرورت تاسیس یک حزب اسلامی در قرغیزستان هم سخن رفته است. در همین حال به نظر می رسد که در حکومت موقت قرغیزستان کشمکش های داخلی شروع شدند. این و دیگر تحولات قرغیزستان در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بیشکک میراسروری فرغانی.
المازبیگ تنبایف، نائب اول رئیس حکومت موقت قرغیزستان، تا یک نشست خبری استراری گفت جان وی به خطر مواجه است. با گفته آقای اتنبایف نمیداند که برگزاری نشست خبری دیگر برایش امکان پذیر خواهد بود یا نه. المازبیگ اتنبایف گفت با منظور از بین بردن او باقی اوها به قاتلان میلیون دلار آمریکایی پاداش وعده کردند. چند اعضای این گروه ضمن تلاش برای وارد شدن به منزل او بازداشت شدند. با تاکید آقای اتنبایف، اما وی در نزد مردم کشورش صاف و بی‌آلایش است. وی گفت گفتگوهای تلفنی بین اعضای حکومت موقت که در نشریه های اینترنتی پخش شده است حقیقت اند. او افزود: من رسما اعتراف میکنم که این گفتگوها حقیقت اند، ولی ماهیت آنها را باید توضیح دهم. ضمن گفتگوی تلفنی من با ازیمبک بک نظرف، وی مرا در عقص 400 هزار دلار رشوه که گویا برای تعیین یک نفر به مقام دولتی گرفته باشم متهم نمود. محتوای چنین صحبت اعتبار و شرف مرا پایمال خواهد کرد. برای همین بررسی این قضیه را در پایه قانون طلب میکنم. اگر من گناهکارم و دستان من زولانه بندند و مرا به حبس محکوم کنند، اما کسی دیگر متهم است، او را به دادگاه کشند. با گفته الماسبگ اتنبایف، همتایان او وی را در سیاست نادرست کادری متهم کردند. وی میگوید که قرقیزستان یک شرایط بحرانی را پس سر میکند و برای تعیین کادرها به مقامهای دولتی اعلان کردن آزمون بیرون از امکان حکومت موقتی است. نایب اول رئیس حکومت موقت اعتراف کرد که با دستور او یک نفر به مقام رئیس گمرک تعیین شده است. وی میگوید در حالی که مرزها بسته بودند، این شخص توانست که 90% باج اموال منتقله را روی آورد و به خزینه دولت انتقال دهد. اما اگر رفتار و عمل وی ضد قانونگذاری های کشور باشد، حکومت میتواند رئیس گمرک را به حبس محکوم کند. دیگر نایبان رئیس حکومت موقت بعضی کادرها را خودسرانه تعیین کردند، اما کسی واکنش نشان نداد. وی در پی از این بگ بگ نظرف نایب رئیس حکومت موقت را در تصرف دادستانی کل متهم نمود. الماسبگ اتنبایف همچنین کمیته امنیت کشورش را در بی‌صلاحیتی انتقاد کرد. با گفته او، به دلیل خراب شدن تجهیزات فنی کمیته ملی کشورش، روز 7 اپریل گفتگوهای تلفنی اعضای حکومت موقت را کارمندان نهادهای مخصوص خارجی و خانواده باقی او گوش میکنند. اما از این بگ بگ نظرف دلیل آورد که وقتی در این بازی‌ها شرکت کردن را ندارد و از واکنش به اظهارات الماسبگ اتنبایف خودداری ورزید. تیمیر سریف وزیر مالیه اظهار کرد که 1 میلیون دلار برای انجام عملیات ضد باقی اوها در جنوب کشورش خرج شده است. کارشناس بقید مدکریموف میگوید اختلاف نظر میان اعضای حکومت موقت اعتماد مردم کشورش به این حکومت را فقط کاهش خواهد داد. با گفته این کارشناس، اعضای حکومت نو به جای اجرای وظیفه به ثروت تلاشی مشغولند. با عقیده بقید مدکریموف، اعضای حکومت این گونه قضیه را به طور خفیانه باید بین خود مطرح کنند. و افسود شاید رهبران احزاب سیاسی توسط بحث‌های آشکارا می‌خواهند اعتماد خلق را نسبت به حزب خود افزایش دهند. وی گفت ولی در انتخابات عکس این حال از احتمال خالی نیست. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سوی تفاهم ها در میان اعضای حکومت نوی قرقیزستان که گفته می شود اعتماد مردم از آنها را کاهش دهد. بررسی موضوع امکان تاسیس حزب اسلامی در قرقیزستان در یک صحبت میزگیر در شهر بیشکک هم گفتیم و این موضوع در شهر بیشکک اخیرا بررسی شد و طوری گفتیم از تاجیکستان هم یک هیئت با رهبری محی الدین کبیری وکیل مردمی در مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی شرکت داشتند. شنونده های ارجمند یادآور می شویم که شما این و دیگر مطالب مجله شامگاهی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون دوستان ارجمند بیاید همراه سر بزنیم به سامانه اینترنتی ما آزادی نقطه ارگ و ببینیم که خوانندگان درباره محتوای گزارش های سامانه ما چی نظر دارند. این نظر و واکنش ها را همکاری ما رحمت کریمی دولت بازگویی میکند.
بیشترین واکنش ها را مطلب راجع به سرنوشتی دانشکده اینوواسیونی و ارتباطات تاجیکستان جلب کرده است که در هفته گذشته سیمای هفته رادیوی آزادی بود و همچنین قضیه دادگاهی آن در دادگاه اقتصادی تاجیکستان ادامه کرد. خواننده می نویسد این دانشگاه به غیر از مبلغ جمع کردن دانش هم می دهد یا نه و این دانشگاه به همان مبلغ هایش بعضی مادی و تکنیکی عالی دارد یا خیر. مبارک شاه از پامیر می نویسد رحمت به استاد صدرالدین اکرموف رئیس این دانشگاه، هر کار مشکلی خود را دارد و شما باید خسته نشوید و تا رسیدن به هدف و حق باید به مبارزه خود ادامه دهید. عجایب از خارج می نویسد استراتژی حکومت چنین است که مردم باید کم سواد باشد تا که مردم دانا پگاه یگان پرابلم را با وجود نارند. رودکی فیلدوسی در عصرهای 9-10 داشتیم، دیگر نام همانها را تا روز قیامت گفته می گردیم. مسلمه از سنگ پیتربورگ می نویسد محترم وزیر معارف، شما چی می خواهید که دانشگاه اکرموف نیز مانند دانشگاه های دولتی پر از فساد و رشوه باشد؟ استاد اکرموف اگر یگان رشوه می دادید با این قدر کشمکش گرفتار نمی شدید. خواننده دیگری نوشته است در پاسخ به مسلمه از سنک پیتربورگ که خواهر عزیز مسلمه یک بارکک به دانشگاه اکرموف آمده وضعیت را نظاره کن، بعد می فهمی که ضرورت به برهم دادن هست یا نه. همان شاکر جان حکیموف یک بارکک پرس که کتاب حقوق بین المللی را برای اختصاص حقوق شناسی با چند سامانی به فروش می گذارد. به ترجمه حال اکرموف نظر اندازید. او نماینده تجارتی تاجیکستان در امریکا بود، روزی که از وظیفه آزاد شد خود شهروندی تاجیکستان را به شهروندی امریکا ایواز کرد. و همین را هم قید کردنی هم که می نویسد این خواننده که اکرموف قربانی مصلحت‌چیانی گرد و اطراف شده است. آزاد بیان از دوشنبه می نویسد استاد اکرموف اساسش شما باید دال یادید، برای همین کارتان پیش نمی رود. و در پایان این مطلب سامانه آزادی از رجب میرزا به عنوان تیمسال دموکراتیا یاد شده بود و خواننده با نام درویش از مسافرت می نویسد لیکن یافته دموکراتانه کمونیستی سوپا سرخ بود از شاگردان ابراهیم عثمانوف در دانشگاه. باور نکنید گازت عدالت سالهای 90 را یک ورق زنید. حالا استادش هم اپوزیسیا شده است و رجب میرزا هم.
نظر و پیشنهاد و ارزیابی های خوانندگان در رابطه با یک مطلب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و شنوندگان ارجمند، شما هم می توانید اندیشه های خود را درباره مطالب برنامه های ما با ما بنویسید. www.azadi.org و یا www.azadi.tg. و اینجا نشر مجله شومگاهی ما تقریبا نیست شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که من و کیومرس شما را با سرخطی آنها بعد از پخش یک ترانه آشنا خواهیم کرد.
فقط توی دوایی منو درد و داغم.
ترانه‌ای بود از زبان سونور و در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره های هاتبورد و یمل و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. آیا جرگه بزن به تعویق افتاد؟ آیا در این نشست عمومی ملی در افغانستان طالب ها نیز شرکت خواهند داشت؟
منزل برای آفت زدگان، ساکنان شهر کولاب توسط یک قرعه پرتایی صاحب زمین برای بنیادی منزل شدند.
و دومین مدال طلای گروز انداز تاجیک دلشاد نظروف در یک مسابقه بین المللی در برزیلیا.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و این نشر مجله را از دوشنبه من کیومرسی عطا و همکارم سید قاسم قیامپور از پراگ گردانندگی می کنیم.
امروز دوشنبه 24 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:30 دقیقه بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 7:30 دقیقه شام.
و حالا از مسائل بین المللی. برگزاری لوی جرگه در افغانستان بار دوم به تاخیر افتاد. مقامات افغانستان هنوز اوایل سال اعلام داشتند که این نشست با شرکت وزیران و رهبران مناطق و سران قبیله ها از 10 تا 13 می دایر خواهد شد، ولی ماهی گذشته غلام فاروق وردک رئیس کمیسیون تشکیل جرگه ها خبر داد که این نشست برای 3 هفته به تاخیر گذاشته شده است و سببش هم این سفر رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به واشنگتن است.
بله بله. و خوب این خبر گزاری در باره دوم باره موقف گذاشتن جرگه اطلاع دادند. برای روشنی انداختن به سبب های تعویق نوبتی لوی جرگه ما با قادر حبیب همکارمون از رادیو افغانستانی آزاد هم صحبت شدیم و از او نخست سوال کردیم که دلایل یا دلیلی موقف گذاشتن این نشست برای افغانستان بس مهم در چیست؟
بله، باز هم به خاطر دلایل تکنیکی گفته میکنیم. مقامات گفتن که جرگه باز هم به تعویق میفته. قرار بود که جرگه در به تاریخ 29 می برگزار شود، حال گفته شده که به تاریخ 2 جون دایر میشه این جرگه. علت اساسی به تعویق افتادن این جرگه نرسیدن کسانی که به جرگه دعوت شدن به کابل می باشه. گفته میشه که این اعضای جرگه به تاریخ 29 می وارد کابل میشن، اما همه اینا ثبت نام نمیشه باشند. بیش از 1300 تن در جرگه شرکت میکنن که متشکل از نماینده های شورای ملی افغانستان است که مجلس سنا و مجلس نمایندگان میشه، رؤسای شوراهای ولایتی است و همچنان بعض دیگر از اعضای این جرگه انتصابی هستند از طرف والی ها، به همکاری والی ها و شوراهای ولایتی قسم که مقامات گفتن انتصاب میشن و فکر میشه که اینا صاحب نفوذ هستند در مناطقشان. در ارتباط به تعویق افتادن برگزاری جرگه یک مسئله دیگر هم است که مقامات به او اشاره نکردند و احتمالاً یکی از دلایلش باشه اویی است که رئیس جمهور کرزی فکر میکنم 11 وزیر کابینه تا هنوز به پارلمان معرفی نکرده و اعضای پارلمان در اعتراض به این اقدامی که از طرف رئیس جمهور صورت نگرفته دست به اعتصاب زدن و اعتراض زدن و هر روز در مقر پارلمان حاضر میشن اما سکوت اختیار کردن و صحبت نمی کنن، در مورد مشخص بحث نمی کنن، به شکل اعتراض‌آمیز سکوت اختیار کردن و تهدید کردن که اینا اگر رئیس جمهور در وقت معین اون ضرب الاجل را که اونا تعیین کردن اگر اعضای جدید کابینه خود معرفی نکنن اونا در این جرگه اشتراک نمی کنن. بنان اگر اعضای شورای ملی در جرگه اشتراک نکنن پس مشروعیت جرگه بیشتر زیر سوالو.
بله بله. ضمناً حد زده می شد که در این جرگه نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حتی طالبان هم شرکت خواهند کرد. این حدزنی ها واقعیت دارند؟
خب البته گفتگوهای حکومت افغانستان با جناح گلبدین حکمتیار هم در جریان است، این گفته نیست. اما در ارتباط به طالبا که آیا نماینده های از اونا دعوت میشه، حکومت افغانستان اعلان کرده که نخیر نماینده های طالبا یا مخالفین مسلح دولت افغانستان در این جرگه دعوت نمیشن و هدف برگزاری جرگه رسیدن به یک مکانیزم می باشه که بر اساس اون مکانیزم گفتگوها در آینده صورت میگیره با مخالفین مسلح دولت افغانستان. البته کسان در ای جرگه اشتراک میکنن از ولایات مختلف افغانستان، از مناطق مختلف افغانستان، کسایی که صاحب نفوذ خوانده میشن و شاید احتمالا کسایی باشن که به شکل غیر مستقیم از حامیای طالبان باشن، هوادارایشان باشن، اما رسما از طالبان نمایندگی نمیکنن. این جرگه در ارتباط با مسائل داخلی افغانستان از دهی جرگه بیشتر روی ازی صحبت میشه که چی نوع پروسه سردست گرفته شود و مثلا میشه که این جرگه پیشنهاد کنه که افراد طالبان که با اونایی که میشه مذاکره شوه نام از اونا از فهرست سیاه ملل متحد بیرون شوه مثلا، و برخ پیشنهادات دیگری این جرگه داشته باشه برای گفتگو و مساعد ساختن زمینه گفتگو با طالبان.
تشکر قادر حبیب همکار ما از رادیوی افغانستان آزاد بود که با او درباره دیگر باره با تعویق افتادنی لوی جرگه در افغانستان صحبت میکردیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمل.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. با گذشت نزدیک به 20 سال از زمان استقلال، نهادهای جامعه مدنی تاجیکستان در حیات جامعه این کشور نقش اندکی داشتند. اگر برخی از کارشناسان دلیل حضور کمی سازمان های اجتماعی در این کشور را به مشکلات اقتصادی مربوط دانند، برخی دیگر معتقد هستند که دولت به نهادهای جامعه شهروندی اعتماد ندارد.
و مشاهده ها حاکی است که اینستیتوت های جامعه مدنی می توانند در امر برقراری ارتباط میان مردم با حکومت و همچنین در کاهش شدت مشکلات جامعه نقش موثر داشته باشند. ولی به هر صورت چرا نفوذ و مقام نهادهای جامعه مدنی در تاجیکستان در قیاس با روسیه و یا بگیریم قرقیزستان خیلی کمتر است؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
در اساس اصلاحات به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی در تاجیکستان که در جلسه اخیر مجلس نمایندگان وارد کرده شد، سازمان و یا اتحادیه‌های اجتماعی که در مناطق کشور نیز بخش‌های خود را فعال می‌کنند، وظیفه دارند که در شعبه‌های عدلیه مقامات حاکمیت محلی خود را ثبت نام کنند. برخی از کارشناسان این تغییرات را یک نوع مانعی تازه در راه فعالیت مؤثری نهادهای جامعه مدنی کشور می‌حسابند. در حالی که حکومت تاجیکستان به نهادهای جامعه مدنی این کشور باور ندارد، به قول کارشناسان تأثیر این گونه سازمان و یا اتحادیه‌های اجتماعی در جامعه این کشور نیز ضعیف خواهد بود. این حال با بونظر و رئیس سازمان اجتماعی دورنما که طول سالهای زیاد با سازمانهای اجتماعی سر و کار دارد میگوید:
برای آن در تاجیکستان نقش خیلی کم دارد جامعه شهروندی. پیش از همه این باید حکومت همه وقت همکاری را با تشکلات های غیر دولتی یعنی که جامعه شهروندی مستحکم کند و در وقت تیار کردن هر گونه قانون ها، قرار ها، برنامه ها حتما آنها را جلب کند.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان بر نقش و جایگاه مؤثری مؤسسه های جامعه شهروندی در کشورهای پساشوروی دیگر از جمله روسیه، قزاقستان و مخصوصا قرقیزستان تاکید میکنند. مظفر علیموف رئیس مرکز تحلیلی موسوم به شرق میگوید در مقایسه با کشورهای مذکور، سازمان ها و اتحادیه های اجتماعی در تاجیکستان بجز از تشکیل نشست و کنفرانس ها با مساعدت سرمایه گذاران خارجی و پیشنهادات خصلت توسعه‌ای داشته کار دیگر کرده نمی توانند. در حالی که برای مثال در قرقیزستان سازمان های اجتماعی ده ها هزار را با جای های کار تأمین کرده و در مورد این و یا آن طرح قانون می توانند نظر و موقع خود را به مقامات قانونگذاری کشور پیشنهاد کنند.
اگر در مقایسه با همه همسایه کشوری ما بگیم، در تاجیکستان البته سازمان های غیر دولتی که به فعالیت مشغول هستند در تاجیکستان البته از لحاظ مادی اونها تنقیزی خیلی زیاد میکشند، فعالیتی اونها خیلی محدود هم هست. تحقیقات ها حتی نشان هم میدهد که در بسیار منطقه ها وقتی که سخن درباره اون که سهم سازمان غیر دولتی میرد، بسیار مردم حتی خبر ندارن که آیا همین سازمان ها در تاجیکستان وجود داره یا ندارد.
مظفر علیموف افزود که در چنین وضع حکومت نیز آماده است با نهادهای جامعه مدنی همکاری کند، کاری را که در تاجیکستان از انجام آن استحاله میکنند. اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید همکاری در حال صورت میگیرد که هر دو طرف به آن آماده باشند. آقای شریفوف اقرار کرد که حکومت تا کنون همکاری با نهادهای جامعه مدنی را به طور ضروری به راه نمانده است، ولی در چند سالی اخیر اختصاص مبلغ از حساب بیوجت برای سازمانهای غیر دولتی در عرصه معارف و اجتماعیات و فرهنگ بیانگر آن است که حکومت در پی همکاری با این سازمان هاست.
البته در اینجا ما اقرار شدیم که از جانب حکومت مبلغ خود جدا کرده می شوند، لیکن به درجه کفایت نه. اگر که خود فعالیت این گونه گروه ها به منفعت های ملی و دولتی و منفعت های جامعه نزدیک شود، من فکر می کنم که این مسئله ها هم خواهد شود.
با این حال در تاجیکستان حدود 2000 سازمان‌های غیر دولتی ثبت شده‌اند که به تایید کارشناسان تنها نزدیک 200 تای آنها فعالیت منظم دارند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نقش ناچیز سازمان‌های اجتماعی در حیات جامعه تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط SMS. مجله شامگاهی را میشنوید و حالا برمیگردیم به موضوع اجباراً در قلمرو ازبکستان نگه داشتن قطارها با مال و کالا برای تاجیکستان و میبینیم که این عمل کشور همسایه چی پیامدهایی دارد.
در رابطه با این سید قاسم میتوانم یک مثال مشخص هم بیارم، اونچه که خودم همین سحر مشاهده کردم. وقتی از نزد یک بنگاه فروش بنزین یا به اصطلاح معروف میان مردم زپرفکا میگذاشتم، دیدم که راننده ها ناراضی بودند، ناراضیانه دست افشانی میکردند و وقتی از آنها پرسیدم، دقیق کردم، فهمیدم که واقعا قیمت بنزین در شهر دوشنبه باز از 4 سومانی هم بیشتر شده است.
ولی کیمرس و به نظر میرسد که قیمت بنزین نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در دیگر شهر و ناحیه ها هم بالا رفته است. اخیرا اجنسی ضد انحصاری در سوخت مجبور شد که از روند بالا روی قیمت مواد سوخت در ولایت جلوگیری کند. در اونجا هفته گذشته نرخ یک لیتر بنزین نو 92 یک بار از 3.5 سومانی تا به 4 سومانی و بنزین نو 95 از 4 تا 4.5 سومانی بالا رفته بود. وارد کنندگان مواد سوخت بالا روی قیمت بنزین را با کم شدن ذخیره آن در کشور و افزایش پرداخت گمرکی به سوزشواری از سوی روسیه مربوط کردند. با دخالت آژانس ضد انحصار قیمت بنزین در سوخت پایین برده شد و اما این نرخ تا کی ثابت خواهد ماند؟ توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار ما در شهر خوجند.
وارد کننده های بنزین به ولایت سوخت میگویند که بلندروی ارزش پرداخت های گمرکی در روسیه حدود 203 دلار آمریکایی به یک تن بنزین با ارزش آن در بازار داخلی تاجیکستان به تاثیر نخواهد ماند. رستم یونوسوف، سردار بخش آژانس ضد انحصاری و رشد رقابت تاجیکستان در خوجند، در صحبت به آزادی گفت که نرخ نو پرداخت های گمرکی روسیه یک لیتر نرخ بنزین را تا زیر یک سامانی در تاجیکستان بالا خواهد برد. و افزود
از طرف ما موافق قانون های عمل کننده ضد انحصاری جمهوری تاجیکستان چارهای ضروری اندیشته می شود. در وقت محدود کنی رقابت ها بین صاحب کاران ولایت سوخت یا اینکه به طور سنعی به فروش باز داشتن یا اینکه به طور سنعی بالا برداشتن بی اساس نرخ ها، از طرف ما موافق قانون های عمل کننده ضد انحصاری چارهای ضروری اندیشته می شود.
آقای یونوسوف در توضیح سخنانش گفت که حدود 70% سوزشواری نقلیاتی به تاجیکستان از جمله ولایت سغد از روسیه وارد می شود. از این رو بلندروی نرخ پرداخت های گمرکی در آن کشور ناگزیر بالا روی ارزش بنزین در تاجیکستان را در پی خواهد داشت. نیمه هفته گذشته با دستور آژانسی مذکور نرخ بنزین که در نقطه های فروش سغد یک باره از 3.5 سامانی قبلی برای نوع 92 بنزین تا 4 سامانی و برای نوع 95 از 4 تا 4.5 سامانی و در برخی نقاط تا زیر 5 سامانی برای 1 لیتر بالا جسته بود به حال قبلی برگردانیده شد. بنابر معلومات مسئولین حکومت سغد به خاطر تنظیم نرخ بنزین و پیشگیری از جهش یکباره نرخ آن یک گروه کاری عبارت از مسئولین و وارد کننده ها و تاجران سوزشواری نقلیاتی تأسیس شده است که تا آخر ماه ایونی سال روان فعالیت خواهد برد. یک صادر کننده بنزین از روسیه به خوجند با نام خاتمبای به رادیوی آزادی گفت که بعد از تعیین شدن ارزش نو پرداخت های گمرکی از جانب حکومت روسیه به خوجند حدود 10,000 تن بنزین وارد کرده شده است و نرخ نو آن از نرخ حاضره یک سامانی برای یک لیتر بالا خواهد بود. وی افزود: این نفری وارد کننده بنزین به خوجند تأثیری بازداشت وگان‌های تاجیکستان در ازبکستان را به بالا روی نرخ بنزین رد کرد. با گفته وی به منطقه شمالی تاجیکستان سوزشواری نقلیاتی به صورت منظم وارد می‌گردد و هرچند ازبکستان امسال صادرات سوزشواری به تاجیکستان را ممنوع کرده است، اما چون مقدار آن نظر به صادرات روسیه ناچیز است، به نرخ بنزین در بازار داخلی تأثیر عمده گذاشته نمی‌تواند. ایوب ایگاموف، کارشناس مسائل اقتصادی سغد، می‌گوید در چنین حال باید دولت تاجیکستان در واردات سوزشواری نقلیاتی و نرخ گذاری آن اقدام کند. و می افزاید:
باید که همین یک تشکیلات دولتی هم باشد رقابت کند با وارد کننده های خصوصی تا متعدل شدن بازار یا تا انیق شدن نرخ های داشته استد.
اما در حالی که گروه کاری تنظیم نرخ بنزین در ولایت سغد قریب طول یک هفته فعالیت می کند، تا کنون کدام یک چاره ثابت داشتن نرخ بنزین در بازار داخلی اعلان نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش ها برای پایین بردن قیمت بنزین در ولایت سغد که در یک هفته اخیر تا 60 درهم بالا رفته بود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما طریق ماهواره های هاتبورد و یمل. و باسم از مناطق تاجیکستان و میرویم به شهر کلوب که هفته های اخیر بعد از آفت طبیعی وحشتناک در محور توجه مردم کشور و دنیا قرار دارد. امروز نخستین خانواده های از سیلخزی ها آسیب دیده که تا کنون در خیمه ها بسر می بردند به سری زمین ها رفته در آنجا در قرعه‌پرتی شرکت کردند و صاحب زمین شدند.
در این قرعه‌پرتی برای 1500 نفر زمین برای بنیاد منزل زیست و حالی وجود شده بود و صاحبان بیشتر از 100 خیمه علاقه به زمین های نوی خود کوچیدند. امروز همچنین بنیاد نخستین منزل ها آغاز یافت که قرار است بیشتری آنها را حکومت های محلی از جمله حکومت ولایت سغد و حکومت شهر دوشنبه بسازند.
سیلخزی های روزهای ششم و هفتم می در شهر کلوب منطقه جنوبی تاجیکستان صدها منزل را خراب و ده ها تن را کشته بر جای گذاشته بود. از مراسم قرعه‌پرتی برای دریافت منزل های نو باشد مومن احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کلوب، گزارش می دهد.
بیش از 100 خانواده آسیب دیده 24 می از شهرک خیمه ها واقع در ورزشگاه مرکزی کلوب با قطعه های زمینی برایشان جدا شده برده شدند. سهرابشاه فرخشاه، سخنگوی ستاد برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی در منطقه کلوب، میگوید به خاطر شفافیت تامین ضرر دیدگان به منزل زیست قرعه پرتی برگزار گردید و هر نفر موفق اون رقمی که هنگام قرعه پرتی دسترس شده است صاحب منزل خواهد گشت. با گفته او همکنون نخستین پایدیواری خانه ها کنده شده، ساختمان منزل برای آسیب دیدگان شروع شده است. و بعد این ترتیب احتمال دوام 3 روز اخیر تمام ضرر دیدگان از شهرک خیمه ها به سر زمین ها کوچ داده شوند.
چرا با یک دورگی امروز همه اونها نه به خاطر که مثلا شاید ما در یک روز نمیتونیم همه اونها رو مثلا به جای بودو باش به جای خود انتقال داده و هم از سوی دیگر ما مثلا نمیخواهیم که در اونجا فرض کنیم یک شلوغی آدمون با وجود بیاد و مثلا با مشکلات دیگر روزانه در زمین خاطر اشکال ندارد مثلا یک روز دیگر در اونجا باقی ماندن چون که شرایطشون به هست اگر مشکلی ندارن فردا انشالله که اونها به آنجای زیستشون به زیست دائمی خود برده میشه.
در این محلاتی که فعلا برای مردم آسیب دیده باید منزل زیست بنیاد گردد نه خط انتقال نیروی برق وجود دارد و نه خط انتقال آبی آشامیدنی، اما مسئولین میگویند ساکنان با ماشین های آبکشانی با آبی آشامیدنی تامین خواهند شد و در کوتاه‌ترین فرصت خط انتقال نیروی برق نیز به این محله ها آورده خواهد شد. ضرر دیدگان میگویند مکانی که حالی حاضر با آنجا آورده شدند با بیابانی سوزان مانند است. دولت ماه بایمد و یک تن از این آسیب دیدگان میگوید گرموی این موضع علکه به خود و فرزندانش تأثیر کرده است.
بیمار کردنش ممکنی البته مثلا من روزی خیلی فشارم بلنده این یک کودک حرارتش بلنده وی بلنی سو مابد کم تر بیتر با وردی بش با هم خیلی نمیدونیم.
دولت مراد شریپوف یک آسیب دیده ای دیگر میگوید با کش دادن آنها به این موضع احتمال دیگر کمک های مواد غذایی نیز قطع گردد. او میگوید امروز از صبح تا بگاه کسی به آنها مواد غذایی نآورده است.
تنخیصی پرابلم آن روز یکجان خیلی چکو کنیم اینا او چکی نمجا خوردنی های خطی بچه کچه همیم هیزالو لو مگیم پرابلم هم خوردنی باشه نخریم دیگه چکو میکنیم.
مسئولین میگویند حالی حاضر در 6 موضع بیرون از شهر برای 1,500 خانواده زمین برای منزل زیست جدا گردیده است. با شمولی اهالی محله های ضرر دیده اینچونین تا 30 متر از دو طرف دریاچه تیبلای همه خانواده ها کوچانیده میشوند. اما چند روز قبل اهالی محله چرمگری پایان و نانبای پایان از تصمیم اونه که اونها رو در محله زیستشون که از ساحل صدها متر دور است خانه بنیاد نمیکنند اعتراض کردند. سیاوش ابراهیموف یک تن از این اعتراضگران میگوید اخیراً مرادعلی علی مردم با اعتراضگران واخورد و طلب آنها را قانع نساخت.
ما میگیم در اون جای زیستی خودمون زندگی کنیم هیچ دینه برای آنمون با جای میگن میخیزونیم تا ما روزی نیستیم با خیزوندن میگیم که هم جای زیستی خودمون با او بیابون نمیریم و کوه و بیابون در دشت ما نمیریم زندگی نمیکنیم.
اما کمیسیای حکومتی تصمیم دارد در این موضع افت زده با فاصله از ساحل بلند آشیانه ها بنیاد سازد. اکثر ساکنان این محله ها تصمیم دارند تا بدون کمک حکومت بیرون نشده از این موضع خود در منزل سابقشان دوباره خانه بسازند. فعلا تصمیم است تا برای 700 نفر بیرون از شهر منزل زیست بسازند و برای 900 نفر دیگر که خانه هایشان قسمان ضرر دیده است زمینی نزدی حولگی بدهند. مسئولین میگویند با تحقیق بیشتری مسئله احتمال امور در مورد بنیاد منزل زیست تغییر بیابد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
قرعه‌کشی ساکنان خیمه‌نشین کلوب برای دریافت منزل های نو که بر اثر سیلخیزی ها به سرپناه ماندند.
برای ساکنان بی سرپناه مانده و یا منزلشان بر اثر زمین لرزه دو سال پیش قسمان تخریب شده رشت باشد، سازمان بین المللی بنیاد منزل برای تاجیکستان خانه می سازد. حالا 12 تن از اختیاریان این سازمان که ساکنان آمریکا و کانادا می باشند در تعمیر خانه های مردم سهم می گیرند و نیت دارند که امسال تعمیر 50 منزل را به اتمام رسانند. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما در رشت محمودی شادی.
12 نفر شهروندان آمریکا و کانادا در تعمیر و تجدید منازل زیست ساکنان ناحیه رشت سهم میگیرند. فرهاد نبی‌اللهف هماهنگساز برنامه سازمان بین المللی فوند منزل که از تشبثکاران این لایحه بوده است میگوید شهروندان آمریکا و کانادا فعلا در خانه های به کار مشغولند که این خانه ها در دو سال پیش از زمین لرزه ضرر دیده بودند. فرهاد نبی‌اللهف همچنین گفت در دایره این لایحه به هر یک خانواده در حجم بیش از 1000 دلار آمریکایی برای 5 سال قرض های به فایض داده می شود که با این مبلغ صاحبان خانه می توانند مسائل ساختمانی خریداری بکنند.
در ناحیه رشت حاضر با دو اویله یاردم داده ایستادیم، یعنی که دو خانه رو تعمیر کرده ایستادیم که چه خیلی که خودتون میدونید بعدی همون زمین جمعی که سال 2006-2008 در اینجا رخ داده بودند و صاحب خانه ما پول میدهیم برای اونکه خانهش رو تعمیر کند، این خیریه نمی باشد، این قرض می باشد.
و در همین حال شهروند آمریکا ازرامیل استاین که سرور این گروه 12 نفره بوده است میگوید آنها خانه هایی رو که به مستحکم سازی نیاز دارند با اصول تاجیکی تعمیر میکنند. وی گفت فعلا در دو خانه این گروه 12 نفره اختیاریان به اندوای دیوارها مشغولند که برای اولین بار با چنین یک اصول خانه سازی کارها را انجام میدهند. ازرامیل استاین میگوید بسیار شوق‌آور است که یک چیزی نو را از دیگر جا یاد میگیری که با کدام اصول خانه میسازند.
We're all learning the skills for the first time. None of us have ever done this before, so it's really interesting for people to come from another place where construction is done in a different way and to learn a new way.
و در همین حال خانم الیزابت مارتین شهروند کشور کانادا است که در کتابخانه یکی از دانشگاه‌های آن کشور کار و فعالیت داشته است و ای گفت تا آمدن به تاجیکستان درباره این کشور تصورات نداشت. خانم الیزابت می‌افزاید هرچند برای کمک نفران احتیاجمند به اینجا آمده است، اما از دیدن تاجیکستان بسیار خوشش آمده. مهمان‌نوازی تاجیکان و طبیعت زیبای کوهستان او را تسخیر کرده است.
To be honest, I had no idea what to expect. But it has turned out to be one of the most beautiful places I've ever been to, and I've been to so many countries in Europe. It's beautiful.
و در همین حال خیرامان یک ساکنی جماعت نصرت الله مخصوم در ناحیه رشت که خانه های او هم از زمین لرزه دو سال پیش ضرر دیده بود، پس چنین یک کمک ها استقبال نموده، گفت بسیاری از منازل زیستی که قسمان آسیب دیده بودند به مستحکم سازی نیاز داشتند.
همین زمین لرزه یک سال 2008 در ناحیه رشت شدیده گذشت، بسیار خونه ها را ویرون کرد. شخصا خونه های من از سه طرف دیوالا کفیدگی خویان خیم و خنمو اندوا کردیم رس کردیم همواز میوردم که به خق آماده کرده استودن بسیار خوبه.
طوری که فرهاد نبی‌اللهیف میگوید طبق نقشه سازمان بین‌المللی بنیاد منزل برای تاجیکستان در تعمیر 50 خانواده ساکنان آسیب دیده ناحیه رشت سهم میگیرد و ای گفت این سازمان در 100 کشور جهان نمایندگی خود را داشته است که برای نفران احتیاجمند منزل بنیاد میکند. بر اثر زمین لرزه دو سال پیش در ناحیه رشت بیش از 100 منزل زیست تخریب و با تعداد زیادی دیگر از منازل مسکونی آسیب جدی رسیده بود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
سازمان بنیاد منزل برای تاجیکستان تعمیر و نوسازی شدن منازل در زمین لرزه دو سال پیش در وادی رشت تخریب شده. و اکنون افغانی ها از میدان و تالار های ورزش. شوره امام نرزالله لطیف در باره باز یک مدال طلای گرزانداز تاجیک دلشاد نظر و در یک قوزمایی بین المللی در برزیلیا و دیگر پیروزی و ناکامی های ورزشگران تاجیک در مسابقات بین المللی و منطقه‌ای و جمهوریوی گزارش می دهد.
دلشاد نظرف گرزانداز معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی در برزیلیا باز یک مدال طلا به دست آورد. در دوره پنجمی این مسابقه پرنفوذ جهانی که در شهر ریو دی ژانیرو برگزار شد، زورترین گروز اندازهای دنیا شرکت کردند. دلشاد نظرف که یک هفته پیش در شهر فورتالزا برزیلیا غالب گردیده بود، این دفعه گروز را به دوری 77 متر و 38 سانتی متر هوا داده، مقام اول را کسب کرد. ایگر ساکالوف از لاتویا با نتیجه 77 متر و 9 سانتی متر در جای دوم قرار گرفت. آرتیوم روبنکای اوکراین سوم شد. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا در شهر تاشکند دو بازی انجام داد. فوتبالبازان تاجیک نخست از تیم ایران با حساب بزرگ 2-19 شکست خوردند. دسته منتخب تاجیکستان 24 می در بازی دومش در گروه ب بر تیم کویت با حساب 4-3 پیروز شد. منتخب تاجیکستان در دوره سوم 25 می با تیم استرالیا قوازمایی خواهد کرد. 11 دوره این مسابقه قطعوی در پایتخت ازبکستان با شرکت 16 دسته در 4 گروه جریان دارد. مسابقه قطعوی تا 3 می ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، دسته ریگارت از ترسونزاده غالب دوره اولی مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گردید. ریگر تداز در بازی آخرین دوره اول در مهمانی دسته خوجند را با حساب 4-1 شکست داد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تداز بر رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته یگانه بچه‌ای که مونده است قهرمان جمهوری گشتن است.
در بازی دیگری دوره هشتم دسته خیری وحدت در سفر بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 3-2 پیروز گشت. بازی آخرین دوره هشتم در ناحیه باباجان غفوروف بین دسته میزبان پرواز و تیم وحش قرغون‌تپه با حساب 1-1 به انجام رسید. همچنین یک بازی دوره نهم بین دو دسته شهر دوشنبه برگزار شد. استقلال بر تیم میزبان، CSKA پامیر با حساب 2-0 غلبه کرد. به این ترتیب دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 22 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول می باشد. تیم استقلال دوشنبه که یک بازی کمتر انجام داده است با 17 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دسته وحش قرغان‌تپه با 14 امتیاز در جای سوم است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
البته این انتهای برنامه های ما نیست، در ادامه نشر فشرده اخبار جهان و مجله های آینده ساز و چشمنداز تقدیم می شود.
منوکه مارس بعد از تقریبا یک ساعت دیگر دوباره سر صحبت با شما عزیزان خواهیم نشست.
چشمم برهی آمد دلت شار شده یا